سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. صدها معترض در استانبول علیه دولت ترکیه تظاهرات کردند. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه دو فلسطینی کشته شدند. و دولت آمریکا به سرمایه‌گذاران غربی هشدار داد که تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست. تظاهرات اعتراض‌آمیز صدها نفر از معترضان در استانبول به حملات انتحاری روز شنبه ترکیه پس از سر دادن شعارهای علیه دولت به خشونت کشیده شد. تظاهر کنندگان که خواستار استعفای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بودند، حزب عدالت و توسعه را مسئول رواج خشونت در ترکیه دانستند. پلیس ترکیه با پرتاب گاز اشکاور مانع از ادامه این راهپیمایی شد. در دو حمله انتحاری روز شنبه در تجمع صلح و دموکراسی در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه‌آهن آنکارا دست کم 95 تن کشته و بیش از 200 نفر دیگر مجروح شدند. این تظاهرات قرار بود در اعتراض به دور تازه خشونت بین نیروهای دولتی و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK انجام شود. در حمله هوایی اسرائیل به شمال نوار غزه یک زن باردار فلسطینی و دختر بچه 3 ساله اش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این حمله که بامداد یک شنبه صورت گرفت، دو تأسیسات ساخت اسلحه متعلق به گروه حماس را هدف قرار داد. در همین حال صدها تن از معترضان اسرائیلی با تجمع مقابل محل سکونت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواستار استعفای او شدند. به گزارش رویترز، تظاهر کنندگان به ادامه خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان اعتراض کردند و شعار می‌دادند که خشونت راه حل نیست. در همین حال سخنگوی پلیس اسرائیل خبر داد که دو فلسطینی پس از مجروح کردن 4 اسرائیلی توسط چاقو به ضرب گلوله پلیس اسرائیل کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که به خانواده قربانیان حمله هوایی به بیمارستانی در قندوز افغانستان خسارت پرداخت میکند. در حمله هفته گذشته نیروی هوایی ارتش آمریکا به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز دست کم 22 نفر کشته شدند. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون گفته است که وزارت دفاع آمریکا علاوه بر تعمیر بیمارستان، مبالغی را هم به خانواده‌های کشته شدگان و مجروحان غیر نظامی این حادثه پرداخت خواهد کرد. منابع دیپلماتیک میگویند واشنگتن به دولت‌های جهان و بانک‌های آمریکایی خاطرنشان کرده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران همچنان پابرجاست. به گزارش رویترز، مخاطب هشدار دولت آمریکا شرکت‌های غربی است تا پیش از اجرای توافق هسته‌ای از جانب ایران نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی و دیگر حوزه‌های اقتصادی ایران عجله به خرج ندهند. در همین حال سیروس ناصری، عضو سابق تیم مذاکره کننده اتمی ایران، در گفتگو با ایسنا گفته است که به دلیل بررسی توافق اتمی وین در مجلس و تأخیر در اجرای آن تا کنون، به گفته او روزانه 100 تا 150 میلیون دلار و در کل حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه به کشور تحمیل شده است. عفو بین الملل با اعتراض به شیوه برخورد با آتنا فرقدانی، فعال مدنی زندانی در ایران، آن را مصداق شکنجه دانست. رها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین الملل به رادیو فردا گفت بر اساس گزارش‌های دریافت شده در ماه مرداد از این زندانی سیاسی به اجبار تست بکارت و بارداری گرفته شده که عفو بین الملل این اعمال را تحقیرآمیز و مصداق شکنجه و خشونت علیه زنان دانسته است. خرداد ماه سال جاری شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال مدنی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه در حین بازجویی به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه در این بخش همراه ما بودید.
Oui. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، ابراز نگرانی کرد. کسرا نوری از درابیش زندانی از زندان نظام شیراز به زندان اوین منتقل شد و دادگاه نرگس محمدی که قرار بود 14 مهر ماه برگزار شود بدون اعلام دلیل خاصی برگزار نشد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم نگاهی خواهم داشت بر مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه این نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشری میگوید بنابر سابقه‌ای که قوه قضاییه ایران در اتکا به اعتراف‌های اجباری دارد، بیم آن می‌رود که در مورد جیسون رضاییان هم اقدام مشابهی انجام دهد. 11 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته پیش خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان شدند. بیژن نوباوه، یکی از نمایندگان مجلس، هم در این باره گفته فهرست 12-13 نفره ای از جاسوسان غربی که در رسانه‌های ایرانند اعلام شده و وزرای مربوطه هم در جریانند. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که خودش هم مدتی در ایران زندانی بوده، در این باره میگوید
به نظر من آقای نونباوه و بقیه نماینده هایی که مطرح کردن ما 13 نفر جاسوس در رسانه ها داریم، اسمشون رو داریم، بعدش بعضی ها گفتن که حدود 300 نفر جاسوس در رسانه هستن، این افراد میخوان که آزادی مطبوعات رو در ایران محدودتر بکنن و از این طریق به نحوی روی دولت آقای روحانی فشار بیارن. و به دلیل اینکه جاسوسی واقعا مفهومش جا نیفتاده در ایران و در قانون تعریف واقعی نداره و هر کس میتونه استنباط خودش رو از جاسوسی داشته باشه، جاسوس خطاب کردن یک خبرنگار ساده ترین راهه.
جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که وزارت خارجه آمریکا آن را بی اساس می‌داند. آلنیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفت
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده.
درباره وضعیت جیسون رضاییان تعدادی از مخاطبان رادیو فردا پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام کاربری ایرانی که در کامنتی نوشته اعتراف‌هایی که تحت فشار و شکنجه از زندانیان گرفته می‌شود غیر انسانی است و افکار عمومی آن را باور ندارد. اما نوید از تهران نظر متفاوتی دارد و نوشته این جاسوس ها باید بیشترین مجازات ممکن را ببینند، نه اینکه بعد از مدتی کوتاه آزاد شوند و به گفته این مخاطب دوباره امنیت کشور را به بازی بگیرند. دادگاه نرگس محمدی که قرار بود روز 14 مهر ماه برگزار شود بدون اطلاع قبلی به او، برگزار نشد و به گفته همسرش تاریخی هم برای دادگاه بعدی او تعیین نشده است. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از 15 اردیبهشت ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در پرونده جدیدش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام متهم شده است. اتهام‌های مشابه اتهام‌های پرونده قبلی او که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش اینطور می‌گوید:
هم دکترای مغز اعصاب، هم پزشک قلبیه نرگس محمدی تاکید دارن که ایشون باید تو بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. پزشک معالج اصرار به بستری شدن داره تا بدن این بیماری رو کنترل کنه. مراجعه های سرپایی و دادن داروهای فراوانی که ایشون تو زندان الان مصرف میکنه، حدود 12 تا دارو، در حقیقت ممکنه بیماری مزمنتر کنه به جای مداوا و عواقب بعدیش معلوم نیست.
درباره نرگس محمدی هم تعدادی از مخاطبان رادیو فردا در وبسایت و صفحه فیسبوک ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله عوام از ایران که خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شده. فرزند محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی در ایران، میگوید با وجود اینکه حکم یک سال زندان پدرش تمام شده، مقام‌های قضایی او را آزاد نمی‌کنند و میگویند او باید تا زمان تعیین محل تبعیدش در زندان بماند. این وبلاگ نویس که از مهر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به یک سال زندان و دو سال تبعید محکوم شده است. محمد رضا پورشجری پیشتر هم به همین اتهام‌ها به 4 سال زندان محکوم شده بود. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدر من بعد از اینکه 4 سال حبسشون به پایان رسید، ایشون آزاد شدن و بعد از 38 روز دوباره ایشون دستگیر شدن و 1 سال زندان و 2 سال تبعید به شهر طبس بهشون دادن. با توجه به بیماری‌هایی که پدر داشتن از زندان قبلیشون و این زندانی که دوباره بهشون ابلاغ شده و وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برن، پدر من 2.5 سال پیش باید عمل قلب باز می‌شدن، الان قند خونشون، دیسک کمر، ورم پروستات و چندین بیماری دیگه‌ای دارن که هیچ وقت توی این دوران به ایشون رسیده نشده.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام کاربری ایران در کامنتی نوشته، در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هم روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به جرم انتقاد زندانی می شوند. این هم از دولت اعتدال و تدبیر. کسرا نوری از دراویش زندانی در زندان نظام شیراز هفته پیش به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و عضویت در گروه مجذوبان نور به 4 سال و 4 ماه زندان محکوم شده و از اسفند ماه سال 90 در زندان به سر می برد. مادر کسرا نوری می گوید انتقال فرزندش به زندان اوین همراه با ضرب و شتم بوده است.
روز چهارشنبه به کسرا میگن که باید از بند خارج بشی، کارت داری. بعد کسرا میگه که باید به من برگه قضایی رو نشون بدید و من نمیام. تا زمانی که به من نامه نشون ندید من با شما نمیام. که به هر حال اینا بدون نامه قضایی گارد حمله میکنه به اتاق کسرا، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده و با دستبند از پشت کمر و پابند از زندان خارجش میکنه. حتی دمپایی پاش نبوده، پابرهنه از زندان خارجش میکنه. نه مسئولین زندان نه مسئولین قضایی هیچ پاسخگو نبودن که به چه دلیل کسرا رو انتقال دادن، هیچ جوابی به ما ندادن.
در هفته‌ای که گذشت 4 تن در زندان‌های قزوین و رجای شهر اعدام شدند به جرم قتل. مقام‌های ایران می‌گویند قصاص حقی است که در اسلام برای اولیای دم در نظر گرفته شده، اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند نباید مجازات قاتل را به دست خانواده مقتول سپرد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید
در جمهوری اسلامی ایران حکومت مسئولیت حکم اعدام و حتی اجرای اون رو بر شانه اولیای دم، یعنی کسانی که خودشون داغ دیده هستند، میگذاره. خب جدا از اینکه این یک اقدام غیر انسانی است که افرادی که خود قربانی خشونت هستند در وهله بعدی مجری خشونتی مثل اعدام باشند، ولی ما میدونیم که در قانون بین‌المللی هم مسئولیت مجازات بر عهده حکومت هست. یک شهروند معمولی نمیتونه در تعیین مجازات و در اجرای اون نقشی داشته باشه، که خب این اصل در جمهوری اسلامی اجرا نمیشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.